کردهای عراق یک قرن تلاش برای استقلال.
همه پرسی جنجال ورانگیز استقلال اقلیم کردستان عراق در سوم مهر ماه امسال تازه ترین گام در راهی است که کردها از گذشته دور تا به امروز پیمودند. با من رضا ولیزاده همراه شوید تا به بازخوانی تلاش‌های 100 سال اخیر کردهای عراق برای رسیدن به استقلال بپردازیم.
جنگ هویت.
نمیتوان گفت همه چیز از جنگ جهانی اول شروع شد. پیش از آن هم کردها برای تعریف هویتی مستقل جنگیده بودند. در قرن 19 و در دوران امپراتوری عثمانی کردها 6 بار قیام کرده بودند. قیام کردها در دل امپراتوری عثمانی از آنجا آغاز شد که یک جریان فکری تصمیم گرفت به جای دین اسلام، هویت ملی ترک‌ها را به عنوان بنیان اصلی امپراتوری عثمانی تعریف کند. تورج عطابکی، استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در هلند.
در نیمه دوم قرن 19 رپرپه نوعی ملیگرایی ترک در سرزمین عثمانی به گوش میرسه که البته این واکنشی به ملیگرایی اسلاویک، ملیگرایی یونانی و از این دست، و روشنفکرانی که ترک تبار بودند و از امپراتوری روسیه مهاجرت کرده بودند به امپراتوری عثمانی پیشگام تدوین و تدقیق این ملیگرایی ترک شدن. از جمله وقتی که میاییم به اوائل قرن 20، یوسف آکچورا یا آکچور اولو یوسف که یکی از روشنفکران مدعی هویت خواهی ترک هستش و از امپراتوری روسیه مهاجرت کرده، کتابی می نویسه به نام اوچ ترزی سیاست، یعنی سه نهله از سیاست، که در اونجا سه گزینه پان اسلامیزم، پان ترکیزم و پان عثمانیزم رو مطرح میکنه و میگه در حال حاضر به خاطر این تحولاتی که وجود داره در جهان در آغاز قرن 20، گزینه‌ای که ما باید به جد بهش بیاندیشیم در برابر جنبش‌های جداسری بالکان که تمامیت عثمانی رو در حقیقت تهدید میکنه و همینطور جنبش‌هایی که در جهان اسلام وجود داره، اون بخشی که زیر سلطه امپراتوری عثمانی هستش، دو گزینه پان اسلامیزم و پان عثمانیزم نمیتونه جواب بده و بنابراین باید رفت به سوی پان ترکیزم. وقتی ما میرسیم به آغاز جنگ جهانی اول و بعد در سال 1916 ما اون شورش عرب‌ها با دخالت و رهبری چهره مشهور لورنس عربستان رو داریم، یکی از افسران انگلیسی که در حقیقت این شورش رو سازماندهی میکنه، تکیه دولت عثمانی به پانترکیزم بیشتر و بیشتر میشه. همینجا هم ما میبینیم که کردها هم با اینکه مسلمان هستند و جزو امت به حساب میان، رفته رفته خواسته های خودشون رو علیه حکومت عثمانی مطرح میکنن. نخستین روزنامه هاشون در میاد بیرون که در قاهره اتفاقا چاپ میشه نه در کردستان، و به زبان کردی چاپ میشه. این نخستین روزنامه کردهاست که در میاد بیرون و از کردیت برای اولین بار صحبت میشه. اما اینها همه در چهارچوب امپراتوری عثمانی هستش.
به این ترتیب شورش کردها آغاز می شود. شورش هایی که اسماعیل بازیار، استاد تاریخ دانشگاه کویه در اقلیم کردستان عراق، امیرنشین های کرد را پرچمدار آن می داند.
اولین جنبش مهم کرد در قرن 19 در سال 1806 به رهبری عبدالرحمن پاشا صورت گرفت. این قیامت 6 سال بودن، 1803 شروع میشه. اون موقع امیرنشین های کرد بودن. این امیرنشین ها خب در منطقه خودشون نا حکم فرما بودن، از یک استقلال نسبی برخوردار بودن. این استقلال اونا که تو منطقه خودشون بود معمولا مورد تهدید قرار می گرفت از طرف حکومت مرکزی، به ویژه از سال 1830 به این طرف که دولت عثمانی تصمیم گرفت بعد از اون که اون موضوع رفورم اومد که دولت عثمانی بهش میگن تنظیمات، یعنی خواستن تقلید کنن از فرهنگ اروپایی، خب اون موضوع تنظیمات و این اصلاحات و رفرم ها رو پیش کشیدن، یکی از مفاد این رفرم ها یا این تنظیمات این بود که دولت مرکزی باید متمرکز باشه. خب استقلال این میرنشین ها در خطر میفته دیگه، وقتی که دولت بر مرکزیت و سانترالیزم تکیه میکنه، تأکید میکنه. خب این معنیش اینه که این میرنشین های کرد که خودشون نسبتاً یه استقلالی داشتن تو منطقه خودشون، این استقلال اینا خوب در خطر میفته. به خاطر اینه دیگه این شورش ها روی میده.
اما جنگ جهانی اول نقطه بدون بازگشتی بود و سرنوشت کردها را به سوی مسیری هدایت کرد که از آن زمان تا کنون برای تغییرش تلاش میکنند. امپراتوری عثمانی در سال 1916 فروپاشید. دو کشور بریتانیا و فرانسه بر اساس پیمان مخفی سایکس پیکو نقشه خاورمیانه را تغییر دادند و امپراتوری عثمانی را به کشورهای تجزیه کردند که پیش از این با نامهای کنونی روی نقشه جغرافیا وجود نداشت، مانند ترکیه، سوریه، لبنان و فلسطین. اما درباره عراق تا سال 1921 کشوری با این نام وجود نداشت. پشت قرارداد سایکس پیکو چهره‌های پنهان و پیدایی وجود داشتند. یکی از اثرگذارترین چهره‌ها که کمتر نامی از او شنیده می‌شود، زنی بریتانیایی است به نام گرترود بل. مجید تفرشی، پژوهشگر تاریخ در لندن.
در مسئله ترسیم نقشه عراق جدید، سه نفر دخیل بودند که این سه نفر به ترتیب تاثیرگذاری خانم گرترود بل هست که یک باستانشناس یا سیاح بریتانیایی هست که دیپلمات میشه بعدن و بعدن به دستگاه امنیتی جاسوسی بریتانیا در جنگ جهانی اول میپیونده که مستقیما نظرات و دیدگاه های او اونقدر تاثیر میذاره در ترسیم عراق نوین که الان در تاریخ به او مادر عراق یا به قول عربا ام العراق گفته میشه. دو تا از اقدامات او تاثیرگذاری داره در سرنوشت عراق در قرن 20. اول اینکه به هیچ وجه حکومت رو به اکثریت شیعه تحت رهبری علمای شیعه در عراق واگذار نکنه و اقلیت سنی همیشه در اونجا حکومت کنند، و دومی که به هیچ وجه حکومت مستقل کرد تأسیس نشه. علت اولیش این بود که معتقد بود که شیعیان اگر حکومت کنن اونجا کانون درگیری بین عراق شیعه و همسایگان سنی عربش میشه، و دومی که دولت کرد عراق اگر تشکیل بشه هم به خاطر اختلافات خود کرد و هم به خاطر دشمنی های ترکیه و ایران این کشور نه تنها ادامه نخواهد یافت، بلکه منافع بریتانیا و منافع همسایگان لطمه میزنه و کانون یک جنگ داخلی دائمی خواهد شد. و معتقد بود که تشکیل دولت کرد منجر خواهد شد که یک حکومت نامعلوم نامشخصی از عناصری که لزوما نه تنها تحت کنترل بریتانیا نیستند بلکه حتی قابل پیشبینی هم نیست درکاتشون تشکیل خواهد شد. ولی یک دلیل دیگه هم وجود داشت، اونی که خانم گرترود بل به طور سنتی ارتباطات وسیع و گسترده‌ای با شیوخ و سران طوائف عرب سنی در عراق داشت. یعنی اون ارتباطی که او با اینها داشت به هیچ وجه با کردها و شیعیان قابل قیاس نبود، و طبعا به دلیل تخصصش و علایق شخصیش سعی کرد بیشترین امتیازات رو به اقلیت سنی در عراق بده و اشراف اونها رو حاکم کنه. و طبیعتا ولایت موسل هم همیشه جزو مناطقی بود که چه در دوران امپراتوری عثمانی چه در دوران قیمومیت بریتانیا مورد توجه و مورد مطالبه اشراف و شیوخ طبقه نخبه و حاکم سنی عراق بود، و در این مورد هم در واقع به نوعی میشه گفت خانم گرترود بل به سمت اونها قش کرد و در واقع سهم‌های اونها رو پاسخ داد و بی‌توجهی کرد به خواسته کردها و شیعیان.
نخستین خیزش اصلی 98 سال پیش.
منطقه‌ای که بعدها و در سال 1921 به عنوان کشور عراق نامگذاری شد، در ابتدای اجرای پیمان سایکس پیکو مرکب از دو ولایت بغداد و بصره بود. ولایت موسل که کردها در آن ساکن بودند مورد مناقشه بود. بریتانیا تلاش می‌کرد آن را به عراق ضمیمه کند و ترکیه آن را از آن خود می‌دانست. ولایت موسل شامل استان‌های اربیل، سلیمانیه، کرکوک و موسل بود. اسماعیل بازیار، استاد تاریخ دانشگاه کویه در اقلیم کردستان عراق، از ریشه های دعوا بر سر ولایت موسل میگوید.
عراق که در سال 1920 درست میشه تا 1925 کردستان به عراق منضم نمیشه، چون همینطور بلند تقریب و پادر حواس ولایتی میشه، چون ترکیه ادعایشو داشت. در سال 1918 امپراتوری عثمانی تسلیم نیروهای متحدین شد، یک قرارداد آتش‌بس رو امضا کرد. در تاریخ بهش میگن آتشبس مدرس. مدرس یه جزیره بندری است تو یونان. طبق این قرارداد گفتن از این روز 3 اکتبر 1918 نیروهای بریتانیا تا هر کجا پیشروی کردن در هر کجا هستن همونجا بمونن، تعرض نکنن، پیشروی نکنن، چون اون روز آتشبس اعلام شد و دیگه امپراتور عثمانی تسلیم شد. هنوز نیروهای بریتانیایی به موسل نرسیده بودند که آتش بس مدرس امضا شده بود و اونها میدونستن موسل نفت داره، برای همین خیلی سریع خودشونو به موسل رساندن. بعدن ترکا میگفتن شما بعد از قرارداد مدرس موسل رو تصرف کردید، این منطقه طبق پیمان سایکس پیکو اول به فرانسه سپرده شده بود ولی بعدن انگلیسی ها اینو در لبنان با بندرهای سور و سیدات اینو تعویض کردن چون میدونستن تو موسل نفت هست.
سال 1919 شیخ محمود برزنجی از رؤسای عشایر کرد و اهل سلیمانیه با آغاز قیامی گسترده خواهان ایجاد دولت مستقل کردها در ولایت موسل شد. در آن زمان دولت بریتانیا قیام برزنجی را سرکوب کرد و برزنجی هم زخمی و اسیر شد. دادگاه نظامی ارتش بریتانیا ابتدا او را به اقدام مسلحان علیه بریتانیا و کشتار نیروهایشان به اعدام محکوم کرد. اما حکم اعدام به 10 سال تبعید به هند تبدیل شد. برزنجی دادگاه را فاقد مشروعیت خواند.
همه پرسی 1925.
سال 1921 دولت عراق با مرکزیت بغداد تشکیل شد، اما ولایت موسل که کردها در آن زندگی می‌کردند تا سال 1925 همچنان به عراق نپیوسته بود، چرا که ترکیه نیز مدعی بود ولایت موسل باید در داخل مرزهای ترکیه تعریف شود، اما بالاخره کشور عراق تشکیل شد. اسماعیل بازیار استاد تاریخ در اقلیم کردستان عراق.
عراق که تشکیل شد در سال 1920 خاک هم وام گرفته، یعنی از کردها وام گرفته، یعنی سرزمین هم بینی با وام گرفته شد. برای این چون خب کردستان که هیچ ربطی به عرفا نداشت، عرفا سرزمین خودشون بودن دیگه، عراق عربی که درست شد کردستان خاکشون هم وام گرفتن، بعدا رهبرشون هم وام گرفتن دیگه، از سعودی آوردن. رهبری که برای عراق آوردن ملک فیصل بود دیگه، اونو هم به وام گرفتن، از سعودی آوردن دیگه، از خاندان هاشمی بود، اونو از سوریه بیرون کرده بودند، 2 سال بود سوریه بود، اونجا بیرونش کردن، تظاهرات شد و اینا و نخواستن، اونو از سوریه که بیرون رانده بودن آوردن عراق، پادشاه عراق.
سال 1925 جامعه ملل یک همه پرسی برگزار کرد. آنچه با عنوان همه پرسی در شهر سلیمانیه برگزار شد، اگرچه همه کردها را شامل نمی شد و تنها شیوخ و رؤسای شناخته شده قبایل را مورد پرسش قرار می داد، اما در اسناد تاریخی مختلف از آن به عنوان همه پرسی یاد شده است. این همه پرسی از کردها می پرسید بین پیوستن به ترکیه یا عراق کدام یک را ترجیح می دهند. از 6000 نفری که در آن شرکت کردند، تنها 32 نفر خواستار پیوستن به عراق شده بودند. اما هیچ یک از منابع تاریخی توضیح نمی‌دهند که بالاخره پاسخ کسانی که حاضر نبودند به عراق بپیوندند، پیوستن به ترکیه بود یا خیر. مجید تفرشی، پژوهشگر تاریخ در لندن.
از جهات قانونی بهش رفراندوم نمیشه گفت. این در تاریخ سابقه داشته، احتمالاً در تاریخ ایران هم سابقه داشته. این نظرخواهی است، نظرسنجی است که نه شمولیت داشت و نه قانونمند بود. در واقع به نوعی دولت بریتانیا میخواست تعیین تکلیف کنه برای خودش، برای این چیک نقشه‌ای که داره میچینه و در منطقه ببینه که به کجا باید بره. این نظرخواهی البته تاریخی هست و مهم هست، نشون میده که به هر حال بخش مهمی از کسانی که مورد سوال قرار گرفتن نظرشون چی بوده، ولی که جنبه قانونی و رسمی و ضمانت اجرایی باید میداشت و جامعه ملل اینو انجام داد برای اینکه بعدش به نتیجه اون تمکین کنه، به نظر میاد که اینجوری نبوده به هیچ وجه.
تا 5 سال بعد از همه پرسی اعتراض کردها به ضمیمه شدن ولایت موسل به خاک عراق همچنان ادامه داشت، تا آنجا که نخستین قیام شهری رقم خورد. اسماعیل بازیار استاد تاریخ در کردستان عراق.
این قیام به کردی بهش میگن بزرگی سرا. سرا خب یه جایی بود، محل استانداری بود تو سلیمانی مشهوره. اونجا یه قیامی روی داد، دولت اون قیامو سرکوب کرد، خیلی ها کشته شدن. این به اعتراض به چی بود؟ اعتراض به منظم شدن کردستان و عراق. این قیام 6 سپتامبر سال 1930 در سلیمانی، این در تاریخ مشهور این قیام، چون یک قیام شهری است، یعنی این قیامی نیست که سرکردگان عشایری و اینها رهبریشو کرده باشن، اولین باره که جنبش کردی میاد تو شهرها. این خیزش زادگاه شهره.
ظهور بارزانی ها.
قبیله بارزانی ها از مهمترین قبایل کردها و از منطقه بارزان در شمال کردستان عراق است. شیخ احمد بارزانی که توانسته بود دیگر قبایل کرد را با خود همراه کند، مبارزاتی را علیه حکومت مرکزی عراق رهبری می‌کرد. این مبارزات تا سال 1932 به صورت پراکنده جریان داشت. سال 1933 احمد بارزانی در نبرد با ارتش عراق شکست خورد و همراه با 400 تن از سربازانش به ترکیه پناه برد. ترکیه هم او را دست بسته به دولت عراق تحویل داد. آتش زیر خاکستر قیام کردها بار دیگر در فاصله سالهای 1943 تا 1945 که سالهای پایانی جنگ جهانی دوم بود زبانه کشید. این بار پرچمدار قیام کردها ملا مصطفی بارزانی برادر کوچکتر شیخ احمد بارزانی بود. قیام او و افرادش نیز از سوی ارتش عراق و با حمایت بریتانیا سرکوب شد. ملا مصطفی به همراه هزاران نفر از نیروهای مسلحش به ایران و شهر مهابات پناه برد. او بعدها به شوروی رفت و بیش از یک دهه را در تبعید گذراند، اما ملا مصطفی از آنجا هم جریان هویت خواهی کرد را رهبری می‌کرد. اسماعیل بازیار.
و این مقطع رهبری مبارزات کردها را پارتی دموکرات کردستان، پارتی دموکرات کرد، همون پارتی فعلی که در سال 1946 درست میشه، یک سال بعد از حزب دموکرات کردستان ایران، این مبارزات کردها را رهبری میکنه که بیشتر به صورت سازماندهی و اکتسابات و این هاست. مسئله اون موقع مبارزه مسلحانه نیست. این حزب سه کنگره خودشو هم مخفیانه کنگره هاشو تو عراق برگزار میکنه، تو بغداد، تو کرکوک، اینا این کنگره های یک و دو و سه و مخفیانه. ملا مصطفی رئیس حزبه ولی تو اتحاد شوروی است. اون موقع رهبری حزب پارتی دموکرات کرد در دست ابراهیم احمد و حمزه عبدالله بود. این مبارزات تا سال 1958 این حزب دموکرات هست، همون حزب دموکرات اکنون که مسعود بارزانی رهبرش.
بارزانی ها یکی از تاثیرگذارترین چهره های تاریخ کردستان عراق به شمار می آیند. بهزاد خوشحالی، پژوهشگر و نویسنده کرد ساکن آلمان، درباره تاثیر بارزانی ها می گوید:
ملا مصطفی بارزانی در زندان به دنیا آمده، ایشون و همین شروع خوبی خواهد بود برای اینکه بگیم این قیام از پدران به فرزندان و از فرزندان به نوه ها رسیده. ویژگی های قیام بارزانی که منجر به تغییر در اندیشه و فکر کردها شده است، از یک اختیار محلی تا یک قیام ملی که به استقلال خواهی برای کردها در اون بخش از کردستان منجر میشه، عبارت است از سابقه نیرومند آیینی، نزد عشیرت بارزانی، اقتدار سنتی و کاریزمایی که در واقع نزد این رهبران بوده به دلیل پایگاه عشیرتی و پایگاه آیینیشون، ویژگی جغرافیایی منطقه بارزان و عدم امکان استفاده تمام عیار نظامی حکومت‌های وقت در سرکوبی قیام‌ها، اعتقاد کامل خانواده بارزانی به ویژه از ملا مصطفی به این سو به گرم تنیدگی مسئله کرد به رغم وجود مرزهای سیاسی و مقاومت مسلحانه خانواده بارزانی در برابر حکومت‌های وقت عراق و در مقطعی در برابر نیروهای ارتش ایران. موضوع مهم دیگه‌ای که باید بهش اشاره بکنیم تأسیس حزب دموکرات کردستان عراق است. بعد از تجربه حزب هیوا در کردستان عراق و همچنین حزب دموکرات کردستان در این 30 مرز در ایران، حزب دموکرات کردستان عراق به عنوان یک ارگانیزاسیون مدرن و یک ساخت مدرن سیاسی از سوی ملا مصطفی بارزانی تأسیس بشه و شکل ساخت مدرن مبارزات سیاسی در چارچوب جدید قرار میگیره که سازماندهی نوبین هم به لحاظ سیاسی و بعدها به لحاظ نظامی هم انجام گرفت.
قیام ایلول.
سال 1958 عبدالکریم قاسم در کودتایی به نظام پادشاهی ملک فیصل دوم در عراق پایان داد و جمهوری عراق تشکیل شد. عبدالکریم قاسم از مصطفی بارزانی دعوت کرد تا به عراق بازگردد و وعده هایی هم در مورد حقوق کردها داد. اسماعیل بازیار، استاد تاریخ در اقلیم کردستان عراق.
رژیم انقلابی عبدالکریم قاسم خب در اوایل نسبت به کردها موضعش خوب بود. برای اولین بار در قانون اساسی میگه عراق درست میشه از دو ملت کرد و عرب و کردها باید در عراق حقوق ملی خودشون برسن. این خیلی مهم بود، یعنی برای اولین بار بود که یکی از چهار کشور ایران عراق، ترکیه و سوریه در قانون اساسی خود صحبت از کردها میکنه. خب ترکیه اون موقع حسن منکر وجود کردها بود، به کردها میگفت ترکای کوهی. بعدن حتی چهار وزیر میرن تو کابینه و یه شورایی هست که کشور رو اداره میکنه، یه شورای سه نفری از یک عرب شیعه، عرب سنی و یک کرد هم تشکیل میشه. خب اینا امتیازات خوبی بودن و کردها رو خیلی هم امیدوار کرد که به حقوق خودشون برسن. ولی بعد از سه سال، یعنی در سال 1961 دیگه عبدالکریم قاسم از وعده‌هایی که داده بود دیگه کم کم عقب نشینی میکنه و دوباره با کردها درگیر میشه.
تنش کردها به رهبری مصطفی بارزانی با دولت عبدالکریم قاسم رفته رفته به قیامی تبدیل شد که 15 سال طول کشید و چنان که اسماعیل بازیار توضیح میدهد قیام ایلول نام گرفت.
در کردی بهش میگن شورش ایلول، یعنی که در ماه سپتامبر، 11 سپتامبر روزشه که تا سال 1975 ادامه داشت. این مبارزات مسلحانه ای بود. این شورش رو مصطفی بارزانی و پارتی دموکراتیک کردستان رهبری کردند به مدت 14 سال. البته تو این مقطع 14 ساله چندی بار مذاکرات، گفتگو با دولت مرکزی بوده و حتی در سال 1970 در 11 مارس 1970 دولت عراق با کردها به توافق رسیدند و بیانیه 11 مارس رو منتشر کردند که خیلی هم جالب بود اون بیانیه. تو اون بیانیه وعده خیلی از مطالبات کرد، از حقوق کردها را تو اون بیانیه وعده داده بود.
در مورد کردهای عراق باید گفت همه راه‌ها به کرکوک ختم می‌شود. اختلاف اصلی کردها و دولت عبدالکریم قاسم هم بر سر کرکوک بود. اسماعیل بازیار:
مسئله بر روی کرکوک بود. مسئله کرکوک حل نشد. یعنی کردستان کرکوک هم متعهده می‌کرد که کرکوک هم بخشی از خاک کردستان است. ولی دولت عراق روی این باف شد که نه، کرکوک جزوی از خاک کردستان نیست. ولی مسئله کردها خواندن و نوشتن تو مدرسه تدریس کردن و بعدن ادارت محلی کردستان به دست کردها باشه، اداره امور محلی، مطبوعات کردی، خواندن و نوشتن تو مدارس، همه اینها لحاظ شده بود تو اون بیانی. مسئله نیروهای انتظامی، نیروی پیشمرگ و اینا تو کردستان ببونن، هم مرزها را مراقبت کنن، پاسداری از مرزها کنن، هم حفاظت شهرها را، امنیت شهرها را به عهده بگیرند. همه اینا اومده بودن. ولی مسئله ای که حل نشد و گره کور این بیانیه بود، مسئله کرکوک بود. کردها از کرکوک نگذاشتن دیگه، چشم پوشی نکردن و دولت عراق هم کرکوک رو به کردها واگذار نکرد و آتش بسی که 4 سال بود و خرر بود، از سال 1970 تا 1974 دوباره به هم خورد.
سال 1968 که بعثی‌ها در عراق به قدرت رسیدند، مصطفی بارزانی با حمایت‌های محمد رضا شاه پهلوی و آمریکا به چنان موفقیت‌های چشمگیری در برابر ارتش عراق دست یافت که کردها تقریباً در چند قدمی استقلال بودند. اما شاه یک بار به دنبال امضای قراردادی با صدام حسین معروف به عهدنامه الجزایر از حمایت نظامی کردهای عراق دست کشید. این قرارداد که به عهدنامه 1975 الجزایر معروف است، به اختلافهای ایران و عراق بر سر مرزهای دو کشور در مرزهای اروندرود پایان داد. 4 سال بعد، یعنی سال 1979، مصطفی بارزانی برای درمان سرطان ریه به آمریکا رفت و همانجا درگذشت.
کشتار و خیزش دوباره.
با آغاز جنگ میان ایران و عراق در سال 1359، جریان مبارزه کردها برای خودمختاری در عراق وارد مرحله دیگری شد. دو حزب اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی و دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی مبارزات مسلحانه علیه ارتش عراق را آغاز کردند. کردها بار دیگر علیه دولت عراق با ایران پس از جمهوری اسلامی دست دوستی دادند. اما دلیل کردها برای همکاری با ایران چه بود؟ همن سیدی، کارشناس ارشد مطالعات خاورمیانه از دانشگاه لندن:
جنگ ایران و عراق در واقع یک فرصت مناسبی شد، یک پشت جبهه‌ای فراهم کرد برای تجدید فعالیت‌های کردهای عراق علیه دولت بعثی که پس از مذاکرات الجزایر از 3 سال قبل از انقلاب میشه گفت مبارزاتشون متوقف شده بود. این فرصت در پی انقلاب ایران و پس از آن در پی آغاز جنگ ایران و عراق براشون مهیا شد. دولت عراق از سال دوم یا سوم جنگ که احساس کرد تحت فشار هست و همزمان نمیتونه در هر دو جبهه به جنگ، با وساطت دکتر عبدالرحمن قاسملو دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران در آن زمان مذاکراتی رو با بخشی از کردهای عراقی شروع کرد. این مذاکرات به این دلیل شکست خورد که اولا شامل همه احزاب و سازمان ها نمیشد، دوما ایران مرتبا پیشنهادهای خوبی رو به صورت محرمانه با اون شاخه‌ای که مشغول مذاکره بودن مطرح می‌کردند و اونا تونستن ضمانت‌هایی امتیازهایی از ایران بگیرن که در صورت عدم مذاکره با صدام و تداوم مبارزتشون کمک‌های فراوانی از سوی ایران به اونها ارسال میشه. به ابتکار هاشمی رفسنجانی حتی جبهه متحد کردی علیه صدام ایجاد شد و سازمان‌های مختلف کردستان عراق با هم متحد شدند به صورت متحد در یک جبهه واحد و با حمایت ایران مبارزتشون رو علیه صدام ادامه دادند.
سال 1365 صدام عملیات انفال را علیه کردها آغاز کرد. عملیات انفال در سال 1367 و وقتی صدام از جنگ با ایران فارغ شد شدت بیشتری هم یافت. عملیاتی که در آن 183 هزار کرد عراقی قتل عام شدند و 4200 روستا ویران شد. صدام در عملیات انفال حتی از بمب‌های خوشه‌ای و شیمیایی علیه کردها استفاده کرد.
آغاز یک خودمختاری پایدار.
سال 1369 صدام حسین به کویت حمله کرد. نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا با حمایت سازمان ملل جنگی را علیه صدام آغاز کردند و او را از خاک کویت عقب راندند. همزمان کردها با چراغ سبز آمریکا قیامی گسترده علیه حکومت صدام را آغاز کردند. وقتی صدام از خاک کویت عقب نشینی کرد، بیش از 2 میلیون کرد از ترس انتقام و حمله احتمالی صدام به شهرهای مرزی ایران و ترکیه گریختند. به همین دلیل سال 1370 شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه 688 شمال عراق را منطقه پرواز ممنوع اعلام کرد تا از بمباران شیمیایی مناطق کردنشین عراق به وسیله صدام جلوگیری کند و همین خودمختاری مناطق کردنشین را فراهم کرد. اما کردها در این فاصله چه کردند؟ همن سیدی تحلیلگر کرد:
در سه استان سلیمانیه، اربیل و دوحک کردها حکومت خودمختاری حتی به نوعی حکومت مستقل خودشون رو تشکیل دادن، چرا که دولت مرکزی دیگه هیچ گونه نفوذی یا رابطه اقتصادی سیاسی با این سه استان نداشت. پس از اونا پارلمان تشکیل دادن، حکومت محلی تشکیل دادن، اما یکی دو سال بعدش در دو مقطع تنش‌های سیاسی بین دو حزب حاکم به رهبری آقای بارزانی و آقای طالبانی منجر به این شد که مقطعی رو در جنگ داخلی به سر ببرن و در واقع کردستان عراق عملا تقسیم شده بود به تحت دو مدیریت متفاوت، تا اینکه نهایتا در سال 1998 با دولت بیل کلینتون تلاش کرد که به اوضاع اونجا سر و سامون بده و خانم آلبرایت آقایان بارزانی و طالبانی رو دعوت کرد به واشنگتن و اونا رو آشتی داد و به تدریج حکومت اقلیم کردستان مجددا به صورت حکومتی مستقل و واحد شکل گرفت. هرچند هیچ گونه روابطی با مرکز نداشت، شاید تو اندازه زیادی در بحران اقتصادی به سر می بردن، اما به تدریج تونستن برای این مشکلاتشون فارغ بشن و نهایتا تا سال 2003 که حکومت صدام سقوط کرد.
جلال طالبانی یکی دیگر از چهره‌های سیاسی مبارز کرد 67 سال پیش فعالیت سیاسی خود را از حزب دموکرات کردستان آغاز کرد، اما بعدها به همراه جمعی دیگر اتحادیه میهنی کردستان را تأسیس کردند و در جریان خودمختاری کردستان عراق پس از سال 1370 بر سر اداره این خطه با مسعود بارزانی رهبر حزب دموکرات کردستان اختلاف داشتند. همن سیدی از این اختلاف‌ها می‌گوید:
انتخاباتی که برگزار شده بود تقریبا آرا رو به صورت 50-50 بین دو حزب اتحادیه میهنی و حزب دموکرات و البته هر کدومشون هم متحدین داشتن تقسیم کرده بود، اما در نهایت پس از مدتی بر سر مدیریت اختلاف پیش اومده بود. ضمن این که رو بگم این دو تا حزب در دهه 80 هم در مقطعی که همزمان با صدام می جنگیدند با هم درگیری و تنش داشتند و در واقع با این تنش ها مجددن به کردستان عراق برگشته بودند. میشه گفت مشکل مدیریتی داشتن، مشکل تقسیم قدرت داشتن و هر کدومشون سعی میکرد یا امید اینو داشت که بتونه به نیروی غالب تبدیل بشه، ولی این اتفاق نیفتاد و هر دو تا حزب نهایتا این تقسیم بندی بین خودشون رو پذیرفتن.
از خودمختاری به سوی استقلال.
نهایتاً سال 2003 به دنبال حمله آمریکا به عراق و سقوط دولت صدام، کردها یک گام اساسی دیگر به رویایشان نزدیک شدند و حکومت فدرالی تشکیل دادند. اگرچه این به معنای پایان اختلاف‌ها نبود، روابط اقلیم کردستان عراق و دولت مرکزی بغداد در سال‌های پس از آن همواره با اختلاف همراه بود. تا آنجا که اقلیم تصمیم گرفت سال 2014 یک همه پرسی برای استقلال برگزار کند. اما اختلاف‌های اصلی طرفین بر سر چیست؟ پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل:
از عمده‌ترین منابع مورد اختلاف بین اقلیم و حکومت بغداد، مناطق متنازع که بین اینها به اقلیم کردستان ها رو سرزمین‌های خارج از اداره اقلیم کردستان می‌دونه و عراق هم اون رو مناطق مورد اختلاف فیمابین می‌دونه که قرار بوده تا سال 2007 برگرده به طبق قانون اساسی، اما این کار صورت نگرفت و اونجا رفراندومی برای بازگشت اقلیم کردستان یا به عراق به اصطلاح صورت نگرفت. مورد دوم مسئله بودجه و حقوق کردها است که بیش از 20% کردها خواهان بودند و اما 17% به اونا تعلق گرفته و این 17% هم 11% به کردها تعلق گرفت، حتی اون 17% هم پابند نبودند. مسئله بعدی قطع حقوق و بودجه کردستان از سال 2014 هست بدون هیچ سند قانونی و هیچ حتی حکم مکتوبی که کردستان رو بسیار مورد فشار قرار داده. مسئله بعدی پیشمرگ ها هستن که پیشمرگ بر طبق قانون اساسی یک ارتش مورد اعتراض و بخشی از ارتش دفاعی عراق هست که باید بودجه به اون تعلق بگیره، باید همانند ارتش عراق تجهیزات نظامی و آموزش داده بشن. این به هیچ وجه تعلق نگرفته و در عوض با یک قانونی کردستان میگه که حشد شعبی رو نر به مبنای اصل یا ماده قانون اساسی، با یک قانونی در پارلمان عرض 2 ساعت حشد شعبی میلیون ها دلار بودجه تخصیص داده میشه به این، به اضافه بحث منابع طبیعی و چگونگی استفاده و صادرات و استخراج اونها علی خصوص نفت و گاز هست که بسیار اختلاف تنش‌زایی هست بین اقلیم و بغداد و کردستان متهم میکنه بغداد رو که پایبند نبوده به قانون اساسی که میباید قانونی برای چگونگی استخراج و صادرات و عایدات و منابع دارایی که حاصل از این فروش این منابع میشه و چگونگی دوباره بازپخش اون، این هم هیچ چیز صورت نگرفته و کردستان رو ناچار کرده که به رویه‌های دیگه رو بیاره.
وقتی کردها خود را برای همه پرسی سال 2014 آماده می کردند، همزمان داعش در شمال عراق ظهور کرد. ارتش عراق در مقابل داعش مقاومتی نکرد. به این ترتیب کردها وارد جبهه تازه‌ای شدند تا جای خالی ارتش عراق را پر کنند. این شرایط جایگاه کردها را به عنوان نیروی نظامی ضد داعش و همراه با ائتلاف بین المللی و رهبری آمریکا بیش از پیش تقویت کرد. دولت اقلیم کردستان عراق همه پرسی سال 2014 را به تعویق انداخت تا آنکه تصمیم گرفت همه پرسی را 3 مهر ماه امسال برگزار کند. مسعود بارزانی در حالی بر تصمیم خود برای برگزاری همه پرسی پافشاری می کند که مخالفانش معتقدند او در این سالها نتوانسته در سطح خودمختاری اقلیم کردستان عراق را موفق اداره کند. تورج عطابکی، استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در هلند، از میراث دولت مسعود بارزانی میگوید:
باید در حقیقت کاستی این حکومت رو عمدتاً تو نداشتن سیاست‌های درست حکومتداری، شفافیت، شایسته سالاری و در حقیقت پرهیز از فساد جستجو کنیم. متاسفانه کارنامه این حکومت کارنامه نیست که نشوندهنده رفتاری باشه که رهبران سیاسی در طول این سالها تلاش کرده باشند که جلوی فساد بگیرن یا تلاش بکنن حداقل اون شایسته سالاری که قول داده بودن لحاظ بکنن. نگاه بکنیم به ساختار سیاسی حکومت اقلیم شمال عراق، این ساختار همون ساختار سنتی عشیرتی است که سلسله مراتبش هم رعایت شده بدون پایبندی به قانون، قانونی که خود اینها برکشیدگان کردها در مجلس خودشون تصویب کردن. همچنان آقای مسعود بارزانی تکیه زده بر ریاست این اقلیم و در دو سال گذشته مجلسی نداشتیم و مجلسی رو که فراخوندن برای اینکه این همه پرسی رو مشروعیت ببخشن تلاشی است در حقیقت به تحکیم وضعیت کنونی و موقعیت آقای بارزانی. این بحثی است که در حقیقت جنبش تغییر حزب گوران اینجا و اونجا مطرح کرده. یعنی یک کلام اگر بخوام بگم، آنچه که جهان برای کردها امیدوار بود ببینه این دوره حکومتداریشون، متاسفانه جامعه عمل به خودش نکشید.
اما مخالفان دیدگاه تورج اتابکی نظر او را کاملا رد می کنند، از جمله همن سیدی تحلیلگر سیاسی کرد.
دموکراسی و لیبرالیسم به نظر من یک پروسه است که فکر می کنم در کردستان عراق مسیر درستش رو طی کرده، به این دلیل که اولا از منظر لیبرالیسم کردستان واقعا الان در سطح خاورمیانه بهشت اقلیت‌های مذهبی و بهشت اقلیت‌های اتنیکی و حتی عقیدتی است، اصلا قابل مقایسه با کشورهای منطقه نیست. دوما از منظر دموکراسی در کردستان عراق پلورالیسم سیاسی وجود داره، چندین حزب متنوع اپوزیسیون وجود دارند. دوما رسانه‌های آزاد و دسترسی مردم به اطلاعات وجود داره، مخصوصا اپوزیسیون از این لحاظ از دولت و از حاکمیت کم نداره. سوما انتخابات آزادی برگزار میشه که حتی اپوزیسیونش هم بهش اذعان داره و معتقده که انتخابات آزاد و دموکراتیک بوده. حالا اینی که 38% مردم میرن به یک حزبی رأی میدن که حالا از منظر من یا شما این حزب سنتی است یا وابسته به خانواده است، این نقصی بر دموکراسی نیست. از همه اینها مهمتر در مورد ریاست آقای بارزانی، سال 2015 با اتفاق این برای دو سال تمدید شد. حتی نیروهای ائتلاف هم معتقد بودن که در شرایطی که کردستان در جنگ با داعش هست و فرمانده کل نیروهای مسلح کردستان هم آقای بارزانی است، در این شرایط تعویض فرمانده کل درست نیست و الان ایشون قول دادن که در اول نوامبر از پست خودشون کنارگیری کنند.
کردها هر روز در مرزهای اقلیم کردستان عراق با رقص و پایکوبی به پیشواز برگزاری همه پرسی می روند، اما خارج از مرزهای اقلیم علاوه بر دولت بغداد، همسایگان عراق و بسیاری از کشورها مخالفت جدی خود را با برگزاری همه پرسی اعلام کردند. با این همه کردها می‌رقصند و جشن می‌گیرند. حتی انفجار و درگیری در کرکوک نیز نتوانسته متوقفشان کند. کرکوک، جایی که برای کردها همه راه‌ها از 100 سال پیش به آن ختم می‌شود.